بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 152 تاریخ 28/11/1402 جلسه 88. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. حجل فرج و علا اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت ما بر سر این بود که یکی از نظریاتی که در مورد رابطه مدیر با شخص اعتباری بیان شده، رابطه چیه رفقا؟ رابطه جانشینی قانونی است که به ولایت و قیمومیت تعبیر میشه. در جلسه گذشته گفتیم که خب ولایت معناش این هستش که کسی بر شخص دیگری سلطه داشته باشد و نتیجه این سلطه این استش که می تواند در امورات او تصرف کند، که در موارد ولی مهجورین همینطوره که پدر و جد پدری ولایت دارند بر فرزند نابالغ و در نتیجه این ولایت می توانند در شؤونات مربوط به او تصرف بکنند و فقط مهم این است که این تصرفات به مصلحت مولا علیه باشد و محدود نیست مثل وکالت. خب اگر که ما شخص اعتباری رو رابطش را با مدیر اینطور ببینیم که رابطه مولا علیه با ولیس میشه این، حالا گفتن خب قیم با کسی که مورد قیمومیته، آیا اون همین رابطه ولی با مولا علیه یا رابطه قیم با مورد قیمومیت غیر از این رابطه است؟ فرمودن این بود ببینیم که ما از قیم چه تفسیری داریم. رضا گفتن که خب خوبه هم ولایت رو معنا کنیم هم قیم رو معنا کنیم، فرق ولایت و وکالت و قیم و اینا رو بیان بکنیم تا بتونیم در بحث پیش بریم. اول اومدن ولایت رو تعریف کردن که اشاره کردم که ولایت به همون معنا، حالا لغویش هم گفتن و بعدش رو اصطلاحی رو بیان کردن، می‌فرماید که در لغت ولی الشیء یعنی به دنبال چیزی آمد بدون اینکه بین او و اون چیز فاصله ای باشه، یعنی دو تا چیز که پشت سر هم محقق بشن بدون هیچ فاصله بینشون میگن هازا ولی الاخر، این به دنبال آن آمد. ولایت اینه. حالا معانی دیگری هم دارد مثل نصرت و مانند اینها، ولی تولی امور یکی از معانی ولایت و در ما نحنفی هم که میگیم ولایت به همین معناست. معنی لغویش روشنه، اما در معنای اصطلاحیش گویا مرحوم شیخ انصاری برای معنای اصطلاحی ولایت یک مفهوم جامعی را پیدا نمی کردن، لذا ولایت را در معنای اصطلاحی به دو تا معنا توضیح دادن. فرمودن ولایت دو تا معنا داره، گاه در اصطلاحا، گا گاهی به معنای استقلال تصرف ولی است. با قطع نظر از اینکه مولا علی تصرفش مشروط به اذن ولی باشد یا نباشد، فقط نگاهمو به این است که یک کسی استقلال در تصرف دارد نسبت به دیگری، یعنی در شؤونات دیگری استقلال در تصرف دارد، این میشه ولایت. بله دیگه، اون سر جاشه. استقلال در تصرف داره یعنی این که برای تصرفش از اون شخص مولا علیه اجازه نمیگیره، استقلال در تصرف داره. اعم از این که اون تصرف برای خود مولا علیه هم صحیح باشد با اذن یا بدون اذن ولی یا نه، کار به اون نداریم. فقط این که یک نفر بتواند نسبت به شؤونات دیگری استقلال در تصرف داشته باشه، این میشه ولایت. مثل چی؟ مثل این که میگن که پدر نسبت به فرزند نابالغش ولیست، بعضی هم میگن حتی نسبت به فرزند بالغش هم ولیست. حالا توضیح میدم، نسبت به فرزند نابالغش ولیست استقلال در تصرف داره، یعنی در شؤونات فرزند نابالغ تصرف میکند و این که او بچه به پدر اجازه این تصرفات را بدهد یا ندهد اصلا اهمیت، استقلال تصرف یعنی این، یعنی تصرفش به کس دیگری مربوط و منوط نیست، استقلال در تصرف. معنی استقلال یعنی این، یعنی تصرفی که نیاز به اجازه شخص دیگری ندارد، این میشه استقلال در تصرف. ولی استقلال در تصرف داره نسبت به طفل نابالغ. طفل نابالغش اصلا هیچ کاره است، نمیتونه تصرف کند، حتی تصرفش مشروط به تصرف ولی هم نیست، ولی بهش اجازه بدهد که برو بفروش به اش باطل. بس این یه جور. همینجا پسر بالغ رو در نظر بگیرید، بعضی فقها فهمدن پدر در اموال پسر بالغ هم مستقل در تصرف میتوند بدون اجازه پسر بزرگ مال او رو بفروشد، البته مصلحتش باید رعایت بشه، بدون اجازه نافذه. البته خود پسر بزرگم اگر بفروش، پسری که بزرگ یعنی بالغ، مالشو بفروشه اونم اشکالی نداره. پس استقلال در تصرف ولی هست. حالا مهم نیست که تصرف مولا علی منوط به اذن اون ولی باشد یا نباشد، این یک معنای ولایته، استقلال تصرف کی؟ ولی. این معنای شدید ولایته. یه ولایت مرحله ضعیف هم داری، واو این استش که یه کسی ولیست یعنی چی؟ یعنی تصرف مولا علی منوط به اذن اوست، کار نداریم به این که خود این شخص مستقل در تصرف است یا نه، میخواد باشه میخواد نباشد، کاری به این حیث نداریم. اون ولایت مرتبه ضعیف یعنی همین مقدار که مولا علی تصرفش منوط به اذن ولی است، اینم میشه چی چی یه نحوه ولایت. مثل این که فقه ها در باب عبد بعضی هاشون اینو ملتزم شدن، شاید یه نظر پرطرفداری هم باشه، که عبد مالک هست، اموالش که بعد از مالک میشه چیز عبد به عبدیت از مالک بودن خارج نمیشود. مثلا یک کسی اموالی داشته، حالا شد عبد، مثال عرض میکنم، عبد شد، اموالش ملکیتش هست، اما این تصرفش در این اموال منوط به اذن مولاست، نمیتونه تصرف کنه الا به اذن مولاش. همین قدر ولایت، یعنی مولا بر او این ولایت رو دارد که نمیتونه در اموال خودش بدون اذن مولا چه کار کنه؟ تصرف کنه. خب اینجا ممکن است یه کسی بگد که مولا هم میتونه در اموال تصرف کنه، میگه نمیتونه، این مهم نیست، ولی حیثی که ما مد نظرمون است اینه که بابا تصرف این عبد منوط به اذن مولا. خب پس دو تا معنا برای ولایت اصطلاحی هست. اگه موارد اینها رو بخوام در نظر بگیریم، بین مواردش میگوسته من وجهه، یعنی یه جایی استقلال تصرف ولی هست، ولی تصرف مولا علیه منوط به اذن نیست. یه جا تصرف مولا علیه منوط به اذن هست، استقلال ولی نیست. یه جا هر دو با هم هست. این اتفاق میفته در خارج، گاهی این دو تا ولایت از هم جدا میشن، یکیشون هست دیگری نیست، گاهی جفتشون با هم جمع میشه. مثلا فرض بفرمایید که در نکاح بکر بعضی ملتزم شدن این دو تا ولایت با هم هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه پدر میتواند بدون اذن دخترش، دخترش رو نکاح بدهد، ولایت داره، استقلال رو. و از اون طرف اگه دختر بخواهد شوهر کنه، باید به اذن پدر باشه. یعنی دو تا ولایت رو با هم دیگه کنار هم قرار دادن، گفتن در بالغه رشیده هم ولایت دارد پدر که مستقلن میتواند او را به ازدواج هر کس خواست در بیاد، و هم دختر این طوره که اگه بخواد شوهر کنه باید با اذن پدرش باشه. پس دو تا ولایت در پدرش جمع شده، هم ولایت به معنای استقلال در تصرف، و هم به معنای چی؟ به معنای اینکه تصرف مولا علی منوط به اذنه. این گاه بعضی گفتن دوتا با هم جمع شد، مشهور رو نمیگرم، مشهور میگن که نه، همین دومی است که با اذن پدر میتوند ازدواج کند، مستقلن پدر نمیتوند رو به ازدواج در رضایت خودش شرطه، ولی اونم هست، اون نظرم هست، شما چی نکنید که فقط این نه، اون نظرم هست که بله پدر ولایت دارد، استقلال دارد در نکاح بالغه رشیده بکر، و خود اونم اگر بخواد ازدواج کند باید با اذن پدر باشه. یه نظر، یه دوتا با هم جمع میشه. یه جا هم هستش که نه، فقط و فقط استقلال در تصرف اون ولیست، فقط استقلال در تصرف ولیست، و خدمتتون عرض کنم که اون تصرف مولا علیه مشروط به اذن نیست. مثل کجا؟ مثل ولایت بر پسر بالغ، که بعضی گفتن پدر میتونه اموال او بچه رو بفروشه مستقلن، بچه‌ای که بالغ شده ها، ولی بچه خودش مستقل هم میتونه بشه. اینطوریه که بچه اجار بخواد بفروشه منوط به اذن پدر باشه. پس ولایت استقلالی هست، ولایت مرتبه ضعیفه نیست. گاهی هم برعکسش میشه، مثل مثال عبد. یعنی این مولا نمیتواند مال عبد رو بفروشد، ولی عبد اگر بخواد مال خودش رو بفروشد منوط است به چی؟ اذن مولا. اینجا تصرف مرتبه ضعیفه برای مولا هست، تصرف مرتبه قویه براش نیست. پس روشن شد سه جور ممکنه. ممکنه تصرف مرتبه ضعیفه و قویه هر دو در یه جا باشه، ممکنه ولایت گفتم تعبیر یه جا ولایت مرتبه ضعیفه و قویه هر دو یه جا باشه، ممکنه یکیش باشه دون دیگری. خب این کلام شیخ انصاری بود. در کتابی که ما پیش رو داریم میخونیم، یه اشکالی رو مطرح کرده نسبت به کلام شیخ و رو پاسخ داده. یه نفر میاد میگه آخه جناب شیخ، این که یک نفر خدمتتون عرض بکنم که فقط تصرفش منوط به اذن شخص دیگری باشد، این که ولایت نمیشه. الان فرض فرمایید که مثلا یه کسی همسری رو داره، میخواد دختر خواهر یا دختر برادر این همسرش رو بگیره، با ازدواج کنه به عنوان زن دومش. میگن نمیشود الا با اذن همسرش. یعنی اون کسی که در حباله نکاهه که نسبت به اون دختره که میخواد بگیردش نسبت عمه یا خاله پیدا میکند، این عمه و خاله احترام داره، بدون مراعات اذن او نمیشود دختر برادرش را که بشه این زن عمش، یا دختر خواهرش را که این زنه بشه خالش. نمیشه اون دختر خواهر دختر برادر گرفت بدون اذن این همسری که عمه یا خاله محسوب میشود. خب اینو فقه شیعه میگه، حالا نمیدونم اهل سنت هم میگن نمیدونم، بالاخره فقه شیعه این هست. خب آیا این ولایته؟ آیا میشه گفت این همسر اول بر ولایت دارد نسبت به این مرد؟ نه بابا، ولایت نداره. این اشکال. جواب دادم که چرا اینم ولایته؟ حالا شما خیلی ولایت که خیلی نباد، یه چیز شما استبعاد میکنی که این زنه، بگید بابا زن چطور به شوهرش ولایت داره؟ چرا ولایت داره؟ این ولایت. اما ولایت ضعیفه. در حد این ولایت این زن بر شوهرش، که شوهره اگر میخواد دختر خواهر یا دختر برادرش رو بگیره باید از او اذن بگیره. این هم مرتبه ضعیفه ولایت شما. پس این از این ناراحت نشو. پس این تعریف دومی هم که شیخ برای ولایت کرده درست. اما کتاب گفته اگه من میخواستم تعریف کنم ولایت را، یه جوری دیگه تعریف میکردم، یه جوری تعریف کنم که مثلا کنه هر دوتا رو در بر بگیره. میگفتم ولایت چی چیه؟ میگفتم سلطنت اعتباریه ای که ولی نسبت به مولا علیه دارد، حالا تکلیفا یا وضعا. این هر دوتا رو در بر میگرفت، هم اون مرتبه شدیده رو در بر میگرفت، هم مرتبه ضعیفه رو در بر میگرفت. حالا چیزی نیست در واقع. حالا شیخ انصاری بازش رو مطرح کرده، حالا ایشون هم وقتی کلیش رو گفت بعدش باید بگد و هازا علا قسمین علا نهوین. این سلطه اعتباری شخصی بر دیگری به طوری که بتواند در شؤونات او تصرف کند وضعاً یا تکلیفاً، این به دو قسمه، یا به نحو قسم اول یا به نحو قسم دومه. این مهم نیست. اینا عبارتو بخوانم.
بعضی با یه معنی برای ولایت گفتن که یه معنی عامی هم هست که همه فرود هم شاد بشه چیز کرد، پیادش کرد، به جرگی رو گفتن، گلامه قدیم خیلی نگفتن. یه میشم، یعنی خیلی ها گفتن ناظر به همین معنی لغویش هم هست، بیشتر از این سرگرمی استفاده میکنن. رهبری هم تو این کتاب تعریف کنیش ولایت هم اینجوری معنا میکنن، میگه به هم پیوستگی، که هم پیوستگی مثلا افراد جامعه و هم دیگه هم با امام جامعه باید فکران و عملا پیوسته به اون باشن، یعنی هم جربگی و هم پیوستگیشون رو لحاظ بکنن اینجوری، و اینجوری اون مصلحت هم توش در میاد. یعنی خیلی نگاه از بالا به پایین نیست که آقا من هر کار خواسته باشم میکنم تسلط دارم، میگه هم پیوستگی چون هست تا مصلحت نباشم کار رو انجام نمیدم.
اینا معانی لغوی دیگه، اصطلاحا خدمتتون عرض کنم که از معنای لغوی درسته، برخواسته اصطلاحات از معنای لغوی، اما چیزی نیستش که در معنای اصطلاحی باید تمام شؤونات لغت مراعات شده باشد دیگه. این بستگی به اعتبار معتبره. یه وقتی ولایت را مثلا اعتبار میکند برای یک کسی، میگه این ولی توست، مهمم نیست که مصلحت باشد عملش یا مصلحت نباشد، این ولی توست، هر کاری در حق تو کرد نافذ. ممکن است هم که نشاره بگد این ولی توست اما تصرفش منوط به مصلحت. اینا از فقه در میاد. این نیستش که جناب آقای بیگدلی بگیم که چون که معنای لغوی ولایت همبستگی و پیوستگی توشه، پس بنابراین باید حتما ولی تصرفش مشروط باشد به مصلحت. اینا معنای لغویه. در معانی اصطلاحی تابع این هستیم که چه مقداری ادله ما رو هدایت بکنه. اگر ادله به ما گفتش که نه، تصرف ولی مشروط به مصلحت مولا علیه نیست، مصلحت خودش هم بود کافیه، مثل این که شاره گفت آقا پدر ولایت دارد بر بچه ولو مصلحتش نباشد. الان بعضی فقها به این ملتزم هم، یعنی همین عدم مفسده کافیه، مصلحت لازم نیست. الان فقها بعضی ملتزم هم دیگه، یعنی الان شما بچه تو فرض بفرمایید که یه مالی دارد، این مال رو شما میفروشید، پولش رو براش نگه میدارید، این به مصلحت اونیست، ولی مفسده ای هم در حقش نداره، میگن صحیح، ولی بعضی میگن نه مصلحت مهم. اینو به استفاده از منابعش برمیگرده، یعنی مدارک سیاسی، چون میگن که در معنای اصطلاحی اقل مناسبت کافیه، آدم یه لفظی در یه معنای اصطلاح میکنه یه مناسبت و مایی باشه کافی، از همه جهات باشه بهتره، ولی دلیل نمیتونیم اینو بگیریم. تعریف الولایه، قال صاحب المفردات فی تعریف الولایه، الولا و توالی، صاحب مفردات راغب اصفهانی در مفرداتشون گفتن که ولایه یعنی چی؟ ولا و توالی ان یحصل شیئان، دو تا چیز محقق بشود یا بیشتر، خلاصه محقق بشود، حصولا لیس بینهما ما لیس منهما، یک تحققی که بین اون دو تا چیز دیگری فاصله نشه، یعنی خودشون کاملا کنار هم محقق میشن. و استعار و ذالک للقرب من حیث المکان، استعاره آورده میشود این ولا برای قرب از حیثیات مختلفی، یک گای برای حیث مکانی، مثلا میگی که فلانی ولی هذا المکان، مثلا یعنی اینکه به همین مکان چسبید دیگه از این مکان دور نشد، یا مثلا میگید که فرض بفرمود و من حیث نسبه، مثلا فرض کنید که یک کسی میگد که این ولی زید است، این شخص ولی، یعنی از همه به زید نسبتش نزدیک تره، یا ولی فلانیست از حیث دین، یعنی از نظر اعتقادات، مثل این که میگن تالی تل به معصوم اگر شنده باشید، یعنی میگن به او از همه جهت نزدیک، در دین نزدیک. و من حیث صداقه همینطور، اگر میگن فلانی ولی فلان، گاینی از این سه راستی و نصره و اعتقاد، همه این حیثا میشه. پس قرب از تمام این حیثا ولایت نامیده میشه، میگیم فلانون ولی فلانن از این با. ول ولایتو ان نصره، یه معنای ولایت و نصرته. ول ولایتو تولل ام، بله، ول ولایتو تولل ام، یعنی بر عهده گرفتن شؤونات یک نفر یا یک گروهی از افراد. و من الواضح ان معنى الاخير هو المقصود في المقام، میخوام شؤونات شخص اعتبار در زندگی، میگیم ولی است، مثلا مدیر ولی است، یعنی میخوام شؤونات شخص اعتبار بر عهده بگیرم. فی الاصطلاح ولایت چه معنایی دارد؟ ذکر شیخ اعظم انصاری معنیان للولایت. معنای اول استقلال الولی به تصرف، یعنی ولی مستقل است به تصرف. این کلمه استقلال بعدم توی عبارت معنا خواهد کرد. استقلال یعنی چی؟ ولی مستقل است، یعنی از مولا علیه برای تصرفش اجازه نمیگیرد. استقلال یعنی این. ولی مستقل است به تصرف، مع قطع نظر از کون تصرف غیرهی منوتن به اذنه او غیر منوتن. کار نداریم که تصرف مولا علیه چجوره، آیا منوت هست به اذن ولی یا نه، ممکن است باشد یا نباشد. ما از این حیث داریم نگاه میکنیم، از حیث استقلال ولی. او برام مهم نیست، ممکن مولا علیه اصلا تصرفش ممنوع باشه، مثل طفل صغیر، ممکن صرفش ممنوع نباشه، منوط به اذن ولی هم نباشه، مثل بچه بالغ. ولی بالاخره او استقلال ولی را ممکن است بگیم بله ولیش مستقل در مال صرف کنه، در مال بچه مصرف، در مال بالغ هم میتونه صرف کنه. نه غیره، یعنی مولا علیه. مع قطع نظر ان کون تصرف غیره هیچ هم مولا علیه منوط به اذنش باشد یا نباشد. و مرجع هازا الا کون نظرهی سببن فی جواز تصرفهی. معناش این می شود که نظر ولی سبب است در جواز تصرف خود ولی، یعنی ولی میگه خودم همه کارم، نظر این رأی، یعنی به رأی خودش کار میکند. این معنیش اینه، نظرهی سببن، رأی خودش هرچی بود بر طبق رأیش جواز تصرف داره، نمیتونه خلاف رأیش. اگه رأیش این استش که این کارو بکنه، بر طبق رأیش جواز تصرف داره، هر کاری کرد میکنه، اختیار دست خودش داره، هیچ کسی مانعش نیست. این احتمال اول، در یعنی معنای اول در ولایت، که بعضی موارد ولایت از این قبیله. معنای دوم که ولایت مرتبه ضعیف است، عدم استقلال غیرهی به تصرف و کون تصرف غیر منوتن به اذنهی و ان لم یکن هو مستقلن به تصرف. معنای دوم است که مستقل نباشد غیر، یعنی مولا علیه به تصرف، مولا علیه میخواد تصرفه باید اجازه بگیرد. و کونت معنیش دو دوره کونت تصرف غیر منوتن، این تکرار همونه، یعنی باید اجازه بگیره. حالا خود ولی چی میتونه مستقل تصرفه؟ اون مهم نیست، میخواد ولی بتواند، میخواد نتواند، او تو این ولایت کار بش نداریم. و این لم یکن هو مستقلن به تصرف، ولو ولی مستقل به تصرف نباشد. مثال شو زدم، گفتم تو عبد بعضی همینو قائلن، میگن اموال عبد مال خودشه اما نمیتواند تصرف الا به اذن مولاش، مولام نمیتونه استقلان تصرف کنه. ولی در این حال ای عبد این ویژگی رو دارد که لا یجوز له تصرف الا به اذن مولا.
این دو طرفش
اجازه ندارن. آره، میگه مولا نمیتونه تصرف کند، مولا در اموال عبد نمیتصرف کنه، بدن این عبد در استخدام مولاست، اموالش مال خودش نمیتصرف کنه، خودش خود این عبد تصرف در اموالش منوط به اذن مولاست. اینو تو زنم بعضیا گفتن شما چرا ناراحت میشی، تو همسرم گفتن مال مال خودشه، بعضیا ول تصرف در اموالش منوط به اذن شماره. ببین چی میگه، میگه به اسم چه درد ما چرا بالاخره اون رضایت شوهرش رو جلب میکنه و هر بله خرج میکنه. خیلی خوب، بله و مرجع و هازا، بازگشت این ولایت به معنای دوم به چیه؟ الا کون نظر ولی شرطن فی جواز تصرف مولا علیه. اوشن شد؟ الا کون نظرهی، یعنی نظر ولی، شرطن فی جواز تصرف غیرهی. اونجا چی میگفت؟ اونجا میگفت نظر ولی شرط سبب است در تصرف خود ولی. الان میگد که نظر ولی شرط است در جواز تصرف غیر، شرط جواز. اینا تازه شرط هم میگه، دو تا فرق کرد با قبلی. قبلی میگفت خودش نسبت به خودش، حالا میگه خودش نسبت به غیر. تعبیر سببم ورد و شاش گذاشت شرط. چرا؟ این که نسبت به غیر که روشنه، چون میخواد بگه نظر این ولی شرط است در جواز تصرف اون مولا علی، مثل نظر مولا شرط است در تصرف اب. اما چرا میگه شرطن فی جواز؟ میگه شرط، آخه شرط اون استش که به دنبال او مسبب حتما محقق نمیشه. این شرطه، علت تامنی ممکنه از حیث دیگری تصرف او مولا علیه مانع داشته باشه، ما کار به او نداریم. میفهمی چی داره میگه؟ میگه شرط فی جواز تصرفه، نه سبب در جواز تصرف. ممکن است این اذنم بگیره و نتونه تصرف کنه. مثلا فرض فرمایید این عبد، مثال میگم، این عبد پول داره ولی ماشالله خیلی بدهکاره، به طوری که حکم شده است به تفلیسش، حاکم شهر حکم کرده است به مفلس بودنش. اینجا از یک حیث که خب بله تصرفش منوط به اذن مولا هست، ولی اگر مولا اذن داد ای تازه میشه شرط در جواز تصرفش، ممکن است جلوی شرط و یک مانعی گرفته باشد، مثل مفلس بودنش. این دقت تعبیر شیخه که تو اولی تعبیر کرد سببن فی جواز تصرفه ای، تو دومی تعبیر کرد شرطن فی جواز تصرفه ای، به دو شکل تعبیر کرد. این نکتش اینه. خب تا اینجا و بین موارد الوجهین عمومون من وجه، بین موارد دو نحوه ولایت عموم من وجهه. ببینید این بین موارد میگه، این عموم من وجه موردیه و الا اینا از حیث مفهوم اینا دو تا متباینن. مفهوم استقلال ولی یک چیزه و مفهوم اشتراط تصرف مولا علیه به اذن ولی اینا یه مفهوم آخریه، ولی تو خارج که اینا محقق میشن گاهی در کنارش اون دیگری هم هست، گاهی نه، هر کدامی جدا از دیگری محقق میشن. لذا تعبیر میکنه بین موارد این دوتا وجه، دوتا معنا، بین موارد این دوتا معنا عموم من وجهه. یعنی موارد صدق خارجی هر کدوم اونهایی که ما بهش نگاه میکنیم میبینیم گاهی فرض فرمای اینطوری هسته.
مفهوم موارد ظرف
مثل اینکه فرض فرمایید که مثلا فرض کنید که یک کسی میگه که بین انسان سفید و انسان زرد، بین انسان سفید و انسان زرد چه نسبتیه؟ شما میگید مثلا منوجه اون، نه مثلا منوجه ای آدم یا سفیده یا زرده، دیگه دوتاش که با هم نیست. ولی میگن عموم و خصوص موردی میشه در نظر گرفت. چرا؟ چون این انسان سفید گاهی وقتا مثلا کت شلوار سیاه میپوشه، گاهی وقتا کت شلوار سفید میپوشه. انسان زردم گاهی وقتا کت شلوار سفید میپوشه و چون سیاه میپوشه. خب حالا در خارج گاهی میبینیم که یه جا انسان زرد با انسان سفید شریک میشه، از باب اینکه هر تا مثلا کت شلوار سفید یا هر گزار سیاه پوشیدن. یه جا هم مثلا انسان زرد داریم که کت شلوار سیاه پوشته، غیر از اون یکی واقعا برعکس. نه در مورد، در موارد خارجی اسمش منوج میشه. با آره رو مفاهیمه. ولی ببین آقای بیگدلی، نسبت امخص منوج که در منطق گفته می شود گاهی بین مصادیق خود دوتا مفهومه، به ما هما مصادیق این مفهوم، گاهی وقتا نسبت امخص منوج بین مصادیق، نه به ما انه هما مصادیق، بلکه به ملازم ملازمات خارجیه، امور خارجی این کارو میکنه. اینجا از حیث دو تا مفهوم، مفهوم استقلال تصرف مولا، مفهوم توقف تصرف مولا علی به اذن مولا، این دو تا مفهوم هیچ کدوم مصداقاش با هم دیگه یکی نیست، مصداقا هر کدوم با هم دیگه مباینه. ولی به ملاحظه ملابسات خارجی بین این مصداقا مقسم منوج پیدا میشه. یه چی عرض کردم؟ همیشه موارد و مقسم منوج به ملاحظه نفس مصادیق نیست، گاهی به ملاحظه نفس مصادیقه، گاهی به ملاحظه اون ملابساته. اگر گفتی الشیء الابیض مثلا و بین الانسان، اینا به لحاظ نفس مصادیق و مقسم منوج دارن. الشیء الابیض انسان سفید رو میگیرد، برف رو هم میگیرد. انسان هم شامل میشود، بله شیء ابیض را، چیز انسان هم شامل میشود انسان سفید را و انسان سیاه. اون هم اون الشیء الابیض انسان سفید را شامل شد، برف هم شامل میشد. نفس مفهوم نسبت شانس منوج بود، به حسب مصادیق نفس مفهوم نسبت منوج بود، گاهی وقتا به ملاحظه ملابسات خارجی است. اینو میخواد بگه، میگه بین موارد او منوجه. وقتی میگه بین موارد او منوجه، یعنی به حسب ملابسات خارجی این دو مفهوم او منوج شدن، نه به ملاحظه این به ملاحظه خود مفهومشون، مثل مفهوم انسان و الشیء الابیض نیست. اینو میخواد بگه و دردی هم درست هم اینه دیگه. و الا مفهوم استقلال در تصرف ولی هیچ مصداقش ارتباطی با توقف اذن مولا علیه بر اذن ولی، نه توقف تصرف مولا علیه بر اذن ولی نداره. اینا دوتا نکته از هم جداست. خب بریم، ایشون میگه بیز حال من اینا رو شیخ انصاری فرموده بین موارد وچه اون منوج، من از خارج توضیح دادم که چطور اون منوج میشه، تکرار نمی کنم. لکن الافضل ان یقال، افضل نیست که بابا بیزایت من یه تعریف اصطلاحی جامع بکنم. آقا ان الولایت سلطنتون اعتباریه علی مولا علیه، ولایت یعنی یک سلطنتی بر مولا علی یجوز و به موجبه ها التصرف فی المولا علی و ما لهی. آره شاید اگر ما لهو یعنی شؤوناتش بود بهتر بود. فی المولا علی و ما لهو یعنی شؤونات او تکلیفا و وضعا. حالا تکلیفا عوضا نمیشه آنگو حتما. بالاخره یک نحوه سلطنت اعتباری، سلطنت اعتباری حالا که به موجب او تصرفی میتونه بکنه سلطنت مولا علی. این تعریف عامه. بعدش میگه خب استقلالم بذار بردو معنا کنم. نه به این معنا که سلطنت اعتباریست میتونه یک تصرفی در مولا علیه بکنه. یعنی چه؟ الان این زنه میتونه در شوهره تصرفی کنه، بکشد او را کنار از این که بره دختر خالشو باشه ازدواج کنه، نذاره دیگه. یا تکلیفاً نذارد، بگیم تکلیفاً حرامه، یا بگیم وضعاً نذاره بشه باطل. پس در واقع انان او رو میکشه، پس این میشه سلطه دیگه. این یک سلطه ایست، میتواند یک تصرفی کند در مولا علی. درسته. حالا نگیم مالهی حتما، نظر میرسد که فعل مولا علی و ماله او مثلا. بالاخره فعل مولا علی بهتر بود، ساده تر. تکلیفا عوضا، بتواند تکلیفا عوضا، یا هر دوتاش با هم بالاخره بتونید تصرف. حالا اینجا میگیم البته این تصرف تارتن استقلالی است، تارتن غیر استقلالی. استقلال به یه معنای دیگه معنا میکنه. میگه اگر یه نفر میتونه این کار بکنه میگیم استقلالی، چند نفر میشه اشتراکی. ول استقلال به معنا عدم و ذم شخص آخر فی ذلک و من الممکن کون الولایت شخصین او اکثر به صورت مشترکه. بگیم ولایت دو جور داریم، استقلالی اشتراکی. استقلالی یعنی یه نفر، اشتراکی یعنی چند نفر با هم دیگه. خب این اشکالی نداره تقسیم کنیم آقا ولایت دو جور داریم، استقلالی اشتراکی، طوری نیست. ولی شیخ انصاری اینو نمیخواسته بگه، خودش میگه نعم قد تم اعتبار الاستقلال به معنا عدم اعتبار رأی المولا علی فی ذلک. بله صحیح است به کار ببریم استقلال رو به یه معنای دیگری هم، به معنای این که معتبر نیست رأی مولا علی فی ذلک در این تصرف. و ظاهر انما قصده و شیخ الاعظم همین معنا. شیخ که فرمودد استقلال یعنی مولا علی کاره ای نیست، لازم نیست ولی از او اسم بگیرد اینطور. خب لذا ایشون کتاب میخواسته بگه این تعریفی که من کردم، ولی خب تهش دوباره مجبوره بگد این ولایت که گفتیم سلطنت اعتباری است در شؤون مولا علی این دو جوره. یه وقت به این است که استقلالا میتونه تصرف کنه، یکی که نه اذن اون بدبخت چی تصرف اون بیچاره منوط به اذن اینه. خب و اما به نسبت الی المعنی الثانی فروب ما یشکل به ان مجرد اعتبار اذن شخص لا یجعله ولی لذلک. اما نسبت به معنای ثانی چه بسا یک اشکالی وارد می شود. کسی میگه بابا این معنی دوم که اسمش ولایت نیست، مجرد اعتبار اذن یک شخصی در تصرف دیگری اسمش ولایت نیست. لا یجعله ولیا لذالک و به همین جهت فان الزوجه لا تعتبر ولیا، به همین خاطر زوجه ولی نیست. یعنی ولی یه شوهر نیست که آقا ای مرد ولی یه تو این زنته، میگه برای چی شد ولی یه من؟ میگه اگه میخوای دختر خارجی بگیر باید این اجازه بده. رغم ان اذنها یکون معتبرن فی تزویج بنت اختها او بنت اخیها. خب میگه اذنش معتبر، ولی دیگه نمیگن این زن ولی یه مرده. جواب لکن یمکن الاجابه عنه به ان الولایه سلطنتون اعتباریه لها مراتب شدیدتون و ضعیفتون. ولایت سلطنت اعتباریست که لها مراتب شدیده و ضعیفه. مرتبه شدیدش همون مثل ولایت الاب علی الطفل که بله میتواند خودش مستقلن تصرف کند، و ضعیفها فی حدود اعتبار الاذن، در حد اعتبار اذنه، یعنی اذنش معتبره، مثل ولایت الاب علی ابنته البکر فی الزواج. بنابر یک نظر که میگن چی که می بنابر نظر که میگه اجازه خود زنم دخترم شرطه، بنابراین الان رأی البنت نفسه ها معتبرون ایزن، بنابراین نظری که میگه نظر خود دخترم بالغه رشیده نظر خودش هم معتبره، فقط باید ازدواجش به اذن ولیش باشه. و هازل مرتبان ولایت ثابتن زوجه. میگه بابا شون بعضی از فقها گفتن ولایت پدر بر دختر رشیده در همین حده که فقط ازدواج دختره باید به اذن پدره باشه. خب همین حد، خب همین تو چی هم هست دیگه، همین تو قصه اینجا اگر قبول کردی پس میشه برات مرتبه ضعیفه، همین تو زوجم همین بود. فتح هستله که این دوتا مرتبه هر دوتا ولایت اسمش هست، شما از این چی نکن ناراحت نباشید. الفرق بین الولایت و الوکاله بله دیگه اول بحث شد. الحمدلله رب العالمین.